توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
صبحتون بخیر و نیکی باشه انشالله. ما از پخش شبکه رادیویی سلامت در یک روز تعطیل و سرد زمستانی همراه شما هستیم. اونهایی که تازه مادر شدن قطعا باید نکات مهمی رو بدونن. در برنامه بعدی ما این نکات آموزش داده میشه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. 6:35 دقیقه.
پدر خانه می سازد، مادر آشیانه. حالا فرض کن هر کودک یک پرنده است. فرض کن هزار کودک، هزار پرنده، هزار دورنای سپید،
دورنای کاغذی.
به نام خدا. سلام، با دورنای کاغذی دیگری کنار شما هستین. دورنای کاغذی برای ساختن جهانی ساده و با آرامش قدم برداشته. ما شک نداریم که با تربیت نسلی سالم و آگاه قدم بزرگی در شکل گیری صلح و آرامش خواهیم برداشت. کودکان ما در کنار اهمیت تغذیه و پوشش مناسب و آسایش نیازمند فراگیری مهارت‌های اجتماعی و فردی هستند. و این در گروه اینه که ما والدین آگاهی باشیم و قبل از هر چیزی خودمون مهارت فرزند پروری رو فرا گرفته باشیم. پس با ما همراه باشید. بچه های شما بزرگ میشن و شما هم همزمان با اونها بزرگتر میشین. میتونین هر حرف از کتابی رو که تا حالا در مورد کودکان منتشر شده یا در رسانه های دیگه گفته شده رو بخونین و آگاهی کسب کنین. اما مسئله اینجاست که شما با غریزه مادری خودتون بچه داری میکنین و هر مادری میتونه یه مادر منحصر به فرد باشه. به خودتون اعتماد کنید و اینطوری میتونید پدر و مادر به مراتب بهتری باشین. آگاهی کسب کنین و از خودتون یک والد منحصر به فرد بسازین. دورنای کاغذی با همکاری و همراهی شما با کیفیت بهتری پیش میره. ما میخواییم تو این برنامه ازتون بپرسیم که مشکل شما برای مراقبت از کودک زیر 6 سالتون بیشتر تو چه زمینه ایه. زمینه های مختلف رو براتون نام میبریم و شما هم ببینید که تو کدوم زمینه بیشتر مشکل دارید و ما رو هم با خبر کنید از طریق 30102. زمینه هایی که میتونید در موردش مطالب خودتون رو مطرح بکنید: تغذیه، روانشناسی، تربیت، بهداشت و سلامت، رشد و تکامل، ایمنی و آموزشه، یا هر مورد دیگری که در فرزند پروری خود شما براتون مشکل محسوب میشه و سوال بیشتری براش دارید. اما اونچه که در برنامه دورنای کاغذی تقدیم شما میشه بخش‌های متنوعی است. توجه به این که سلامت کودک ما برمیگرده به سلامتش در دوران جنینی، سلامت مادرش و همینطور آنچه که از پیش از بارداری به عنوان پیشبینی های یک بارداری سالم مطرحه، این نکته ها رو در بخش پایش تقدیمتون میکنیم. عوامل مؤثر بر رشد و تکامل کودکان رو در بخش کودک سالم میشنوید. و در بخش رویش از روانشناسی کودک مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. و با توجه به این که توصیه های سلامت برای کودکان از دوران جنینی مطرح است و حتی پیش از بارداری مادر، در بخش پایش مطالبی رو در همین مورد تقدیمتون میکنیم.
کنار مادر عزیزی هستم که توی مرکز مشاوره مامایی هستن و آماده برای اینکه وارد کلاس بشن. بریم سراغشون ببینیم چند هفته خودشون رو معرفی کنن، ببینیم شرایط جسمشون چجوریه.
سلام، دهکردی هستم، 27 هفته.
خب خیلی عالی. چندم جلسه کلاستون؟
جلسه 9 هست.
تقریبا دیگه آخرش میشه.
بله درسته.
خب خانم دهکردی عزیز بفرمایید که برنامه‌ریزی برای سفر دارین؟
والا خیلی دوست داریم بریم، ولی به خاطر شرایط خاصی که دارم دکتر ممنوع سفرم کرد.
یعنی چی شرایط خاص؟
به خاطر اینکه جفتم پایینه گفته نباید سفر کنی.
علائم داشتین و متوجه شدین که جفتتون پایینه یا نه موقع سونوگرافی مشخص شد؟ یعنی سونوگرافی ارزیابی دوره‌ای که داشتین؟
تقریبا تو 3 ماهه اول بارداریم خب خون ریزی داشتم که یه مدت استراحت مطلق داشتم، بعد که سونوگرافی کردن گفتن جفتت پایینه که فعلا همچنان جفت پایینه و نباید سفر کنم.
خب چقدر دیگه اطلاعات راجع به همین جفت پایین دارین؟ تأثیری روی سلامت بچه داره نداره؟ اصلا تأثیری رو نحوه زایمانتون میذاره؟ چقدر اطلاعات راجعش گرفتین؟
روی زایمان که آره، چون اگه بخوام طبیعی زایمان کنم نمیتونم، حتما باید سزاریم بشه. لحاظ تأثیر روی جنین نه، مشکلی نداره، فقط باید خودم مراقب باشم، لحاظی که کار زیاد انجام ندم، استراحت داشته باشم، زیاد پیاده روی نکنم، زیاد پله پالو پایین نرم، مراقبتی که مادر فقط باید انجام بده، ولی واسه بچه فعلا خداشون هیچ ضرری نداره.
این اطلاعات خوبتون از کلاس گرفتید یا خودتونم این بر اونور جستجو کردید؟
خب هم کلاس اطلاعات خیلی خوب بهمون داد، همین که خودم توی اینترنت هی سرچ کردم و به دست آوردم و اطلاعات کسب کردم.
خب امیدوارم که حاملگیتون رو خیلی خوب بگذرونی، که حتما همینطوره. مادری که انقدر آگاهانه دنبال اطلاعات میره، پیشبینی خودش رو داره و میدونه که شرایط بارداریش باید به چه شکل پیش بره، خیلی خوبه همین کلاس ها هم اطلاعاتی که خودتون دریافت کردین. میدونم که زایمان خوبی خواهید داشت، انشالله که تولد فرزندتون رو در بهترین شرایط ببینید.
مرسی، ممنون، متشکرم از شما. سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من گل علیزاده هستم، کارشناس ارشد مامایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. امروز در نظر دارم در خصوص جفت سر راهی در بارداری و مراقبت‌های لازم در ارتباط با این مسئله خدمتون توضیحاتی رو ارائه بدم. جفت یک عضوی هست که در طی بارداری در داخل رحم رشد میکنه و اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز برای جنین رو فراهم میکنه و مواد زائد رو از خون و جنین دور میکنه. جفت به دیواری رحم میچسبه و بند ناف هم از اون شکل میگیره، یعنی بند ناف بین جفت و جنین ارتباط برقرار میکنه. در بیشتر بارداری ها جفت در قسمت بالا و یا کنار رحم قرار داره، ولی در جفت سر راهی جفت به قسمت پایینی رحم میچسبه و جفت سر راهی زمانی بروز پیدا میکنه که جفت به طور کامل یا نسبی روی دهان رحم قرار بگیره. دهان رحم در قسمت پایین و انتهای رحم قرار داره. حالا اهمیت این مسئله در چی هست؟ اهمیت جفت سر راهی در این هست که جفت سر راهی باعث خونریزی شدید مادر باردار در دوران بارداری و یا در طی زایمان میشه و میتونه منجر به از دست رفتن حاملگی و مرگ جنین بشه. تشخیص جفت سر راهی با سونوگرافی جنین امکان پذیر هست. شایع‌ترین علامت جفت سر راهی هم لکه بینی و خونریزی در دوران بارداری هست و حالا توصیه هایی که ما برای مادرای باردار دچار جفت سر راهی داریم چی هست؟ این مادران باید از برقراری رابطه جنسی یا معاینه زنان تا انتهای دوران بارداری پرهیز بکنن و همچنین توصیه میشه که مادر باردار استراحت بکنه و از انجام فعالیت‌های ورزشی و یا کارهای دیگه‌ای که ممکنه باعث تحریک خونریزی بشه پرهیز بکنه. در صورت تشخیص جفت سر راهی در اواخر بارداری، یعنی در اواخر 3 ماهه 3 حتی اگر جفت بر روی حاشیه دهان رحم هم قرار گرفته باشه، باز هم در اکثر مواقع نیاز به عمل سزارین خواهد بود. چون باز شدن دهانه رحم میتونه باعث خونریزی شدید جفت بشه. در صورت خونریزی در سه ماهه سوم فرد باید سریعا به بیمارستان مراجعه بکنه و بستری بشه. در صورتی که خونریزی قطع شد و شرایط مادر و کودک و جنین مساعد باشه و امکان دسترسی سریع به بیمارستان در صورت خونریزی مجدد وجود داشته باشه، ممکنه که مادر از بیمارستان ترخیص بشه. نکته‌ای که در پایان میخوام اون اشاره بکنم این هستش که سابقه عمل سزارین ریسک چسبندگی جفت رو در مادرایی که جفت سرراهی دارن به صورت چشمگیری افزایش میده. بنابراین تا اونجایی که امکان داره مادرایی که الان حاملی که اولشون هست باید از سزارین انتخابی اجتناب بکنن تا دچار عوارض ناشی از سزارین انتخابی در حاملیگی‌های بعدی نشن. با تشکر از حسن توجه شما عزیزان.
تو این بخش میخوام در مورد گریه کوچولوی شما براتون بگیم. اینو بدونید که هر گریه‌ای در نوزاد یه پیامی داره، حتی در شیرخوار، و نوزاد جواب شما به پیامش رو به خوبی دریافت میکنه چون سیگنال‌های حسی خیلی قوی داره. اینو بدونید که کودکانی که در زمان نوزادی با آغوش باز و پرمهر مادر مواجه میشن میتونن از سلامت روان بیشتری برخوردار باشن. خب بریم سراغ گریه ها. گاهی گریه حاوی این پیام مهمه که ما با من گرسنمه. گاهی هم با گریه میخواد به شما بفهمونه که جاشو خیس کرده. گاهی خوابش میاد و گریه میکنه و گاهی هم کلافه است و گریه میکنه. خب شما چه عکس العملی در مقابل این گریه ها دارید؟ با خودتون میگین بغلش کنم و آرومش کنم، یا میگین طبق گفته بزرگترو نباید اجازه بدم بغلی بشه؟ هرگز به این بغلی شدن فکر نکنید. اگر میخواییم فرزند سالمی داشته باشین به گریهاش پاسخ بدین. نگران نوزاد بودنش نباشین، اون متوجه تمام حسای شما هست. در آغوش بگیرینش، باهاش حرف بزنین، تو چشاش نگاه کنین و علت گریهش رو ازش بپرسین. گرسنه ای؟ جا تو خیس کردی؟ خوابت میاد یا کلافه ای؟ بعدم شروع کنید با حدسی که میزنید نیازشو برطرف کنید. جاشو عوض کنید، بهش شیر بدین، نوازشش کنید، براش لالایی بخونی. یادتون باشه این شما این که امنیت روانی فرزندتون رو میسازین. پس بهش محبت کنین. بذارین این حسو تجربه کنه که هیچ جای امنی به غیر از آغوش شما براش تو این لحظه وجود نداره. باهاش رو راست باشین و بهش عشق و محبت و هدیه کنید. اونچه که در بخش کودک سالم تقدیمتون میشه عوامل مؤثر بر رشد و تکامل هست و اونچه که در این برنامه میشنوین علل وقفه رشد. در بخش کودک سالم در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم و مهمان این برنامه که به شکل تلفنی باشون صحبت میکنیم آقای دکتر محمد کاظمیان فوق تخصص بیماری های نوزادان هستند و متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب تو کاظمیان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. اهمیت کنترل رشد و همینطور شاخص‌های تکاملی به خصوص در سال اول تولد، با توجه به اینکه الان همه به حال بعد از تولد نوزادشون بهشون یک ورقه، یک به حال پرونده، یه چیزی که به حال مشخص بکنه این کنترل‌ها داره انجام میشه، داده میشه و تا حدودی مطلع هستن. اما اگر که مشکلی پیش بیاد و رشد کودک، شیرخوار و نوزاد در اون شرایط مطلوب نباشه، ما میخواییم ببینیم که دلایل این وقفه رشد چی هست. بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. همینطور که مصدر عزیز و فرمودی، خوشبختانه در اکثر جاها و اکثر افراد بچه‌هاشون به دنیا میاد، همه یک کارت روش یا کارت واکسن رو بهشون میدن که پشت این کارت واکسن یک منحنیایی هست که هم قد وزن و دور سر رو میشه ثبت کرد. من خواهش اولم از والدین این هستش که هر بار که مراجعه میکنن به پزشک یا به صورت مطب یا درمانگاه یا مراکز واکسیناسیون، حتما این کارت رو با خودشون ببرن و درخواست کنن که این منحنی کشیده بشه. این بهترین وسیله برای پایش رشد بچه‌ها هست، به خصوص تو سالهای اول تولد که همچنان فرمودین خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. حالا ما اگه بخوایم که ارزیابی کنیم، خب هر کسی با یک وزن تولدی با یک ژنتیکی به دنیا میاد، پس روی این منحنی رشد در یک موقعیت خاصی قرار میگیره و ما انتظار داریم که این مسیرهایی که روی این منحنی مشخص شده به صورت پیگیر و مستمر یکی از این خطها رو بگیره و پیگیری بکنه. برای ما مهم نیست که بچه در کدوم خط ناحیه قرار بگیره، فقط ما مهم چیز که خیلی اهمیت داره این است که اون مسیر رو به خوبی ادامه بده و توقف رشد یا کندی رشد نداشته باشه. پس ارزیابی روی منحنی خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله. و بفرمایید آقای دکتر کاظمیان، معمولاً اگر که یک کندی رشدی رو شما متوجه بشید، حتی وقفه رشد رو متوجه بشید، دنبال چه دلیلی براش میگردید و اصولاً اهمیتش با چه حدی که ما این دلیل رو پیدا بکنیم و چقدر دلایل میتونه مهم باشه؟
بله بله، همطور فهمید خیلی خیلی بعضی وقتا ممکنه مسائل خیلی مهم و حیاتی باشه و حتی گاهی وقتا این منحنی رشد هست که به ما آگاهی میده که یک مشکلی در کار هست، یعنی نحوه تغذیه دچار مشکل شده، نحوه شیدهی مشکل داره، یا اینکه خدای نکرده مصرف زیاد شده. مصرف زیاد شده یعنی اون کودک ما، شیر خوار ما، شیر رو یا غذا رو میخوره ولی مصرف داخل بدن زیاده. مثلا فرض کنید که مهمترینش عفونت ادرار هست، اگر مثلا شیرخواری دچار عفونت ادراری شده باشه، با اینکه تغذیه ممکن خوبی هم داشته باشه ولی رشدش متوقف میشه یا کاهش پیدا میکنه. و این چک کردن منحنی و چک کردن مرتب وزن خیلی میتونه کمک کننده باشه برای ارزیابی رشد کودک.
بله.
اگر که فرصتی باشه من میتونم کلمه راجع به کلن وضعیت رشد و تغذیه تو 6 ماه تو سال اول هم
حتما عالی شد. بفهمید،
ببینید به قول معروف خشت اول و اولین اقدامی که باید بشه برای تغذیه هر نوزادی که به دنیا میاد، مخصوصا این رو من برای مادران میگم که در آینده میخوان فرزند بیارن، این هست که خیلی خیلی اهمیت داده میشه به تغذیه در ساعت اول تولد. یعنی بچه که به دنیا میاد کنار مادر باشه اون یک ساعت اول و تو طی اون یک ساعت حتما تغذیه بشه از شیر مادر. این خشت اول هست و بنای رشد بچه و تغذیه 6 ماه اول ما خیلی دوست داریم که به صورت انحصاری بچه از شیر مادر تغذیه بکنه گذاشته میشه. بنابراین اولین نکته این هست که ما سعی کنیم که انشاءالله این ساعت اول تولد رو از دست ندیم. خوشبختانه الان بیشتر بیمارستان‌های ما این امکان رو فراهم شده توش، ولی ما خواهشم از والدینم این هست که این را بخواد که بیمارستان ها تو این جهت قدم های بیشتری بردارن و بچه تو ساعت اول تولد حتما کنار مادرش باشه، جدا نشه از مادرش و تو اون یک ساعت هم تغذیه بشه. حالا تو 6 ماه اول به خصوص تو 3 ماه اول واقعا ثابت شده، منحنی روش ثابت کرده که بچه که شیر مادر میخوره رشد بهتری داره. به خاطر این هست که این شیر کاملا مناسبه فرزندمون هست و اون پروتئیناش و چربی و هر چیز هست اون ساخت بدن مادر هست و واقعا کمک میکنه برای رشد بچه و رشد این بچه ها بیشتر از حتی بچه هایی که مثلا شیرهای اضافی به طور ناخواسته به اونها داده میشه. بنابراین تغذیه با شیر مادر تو 3 ماه اول حتما حتما ثابت شده که رشد بچه رو بیشتر میکنه. و بالاخره قدم بعدی که از 6 ماهگی تغذیه کمکی هست که همراه با شیر مادر باید داده بشه و حتما باز یه نکته که خیلی خیلی خانواده باید بهش توجه بکنن این هست که ما میگیم تغذیه کمکی، یعنی کمک بده به شیر مادر، نه اینکه یه وقت جانشین بشه. این هم یه مسئله مهمی هست که غذا جانشین شیر نشه، حتما باید تغذیه به صورت کمکی باشه. معنیش این هست که باید همزمان باشه، یعنی این توی کلمه کمکی این معنی هست که باید حتما شیر و غذا با هم باشه، نباید که مثلا یه وعده بچه شیر بخوره یه وعده غذا، حتما این شیر و غذا باید با هم باشه و چسبیده به هم باشه. البته قانون این هست که از 6 ماه تا 1 سال حتما اول بچه شیر بخوره و بلافاصله بعد از خوردن شیر اون غذاش رو طبق اون اصولی که وجود داره به تدریج برای بچه شروع بشه و تغذیه بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من تو یه مطلبی رو من خواستم اینجا باهاتون در میون بگذارم و این که خب خیلی وقتا ما میبینیم که دلایل پیش پا افتاده ای که حالا ممکنه بیماری نباشه، مشکلات جدی نباشه، صرفا هم مربوط باشه به اون تجربه مادر، نحوه شروع تغذیه تکمیلی، مشکلاتی که حالا داره به دلیل اینکه خب اولین فرزندش هست و نمیدونه که چجوری باید به حال این مراقبت های تغذیه‌ای رو داشته باشه. توضیح میفرمایید که معمولاً بین دلایل مختلفی که برای همین علل وقفه رشد مطرح هست کدوم موارد رایج تره و یه خورده راجبش یه توضیح بدید، مثال بزنید که عزیزان شنونده ما، مادرای عزیزمون بدونن که چجوری میتونن کمک بگیرن عملا، با توجه به اینکه خب خیلی وقتا خانواده ها میبینیم که یه فرزند دو فرزند دارن، یه خورده تجربه هاشون کمتره، کمک هایی رو که حالا قدیم در کنار مادرها خیلی ها بودن، افراد با تجربه کمک میکردن، مادر الان باید خودش بدونه که با همون دستورات و کتابی خلاصه بتونه فرزند پروری داشته باشه یا تغذیه تکمیلی رو یا حتی خود شیردهی رو. از کجا میتونه مادر کمک بگیره؟ توصیه هایی که دارین چیه؟ معمولا رایج ترین اشتباهاتی که فرد داره برای تغذیه کودک چه مواردیه؟
همونطور که در اول بحثم گفتیم، خب منحنی خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه و خیلی راهنمای خوبی هست برای اینکه آدم بفهمه که اشکالی تو کار وجود داره. ما داریم مواردی که بچه‌ای هستن که مثلا بیشتر دوست دارن حتی تو 6 ماه دوم هم شیر مادر بخورن و خوردنش هم خوبه، منحنی هم که میگه ببینید رشد خیلی خوبی داره. این دیگه خانواده نباید مثلا اصرار روی غذا داشته باشه. تو 6 ماه دوم هم بچه اسم شیرخوار هست و شیر اگر بخوره و رشد ایده‌آلی داشته باشه فقط غذا برای بچه شدنه، یعنی اصراری روی تجویز غذا و به خصوص میوه‌جات نیست. ولی اگر بچه رشدش خوب نباشه و به منحنی ببینید اشکال داره، بیشترین و شایع‌ترین علت اول از همه همین است که شیر و غذا از هم جدا داده میشه. یعنی همونطور که گفتم مثلا یه وعده شیر میخوره یه ساعت بعدش دو تا قاشق مثلا فرنی میخوره، این دو تا قاشق فرنی جای یه وعده شیر که مثلا 150 شیر بعد میخورده میگیره، بنابراین بچه لاغر میشه. یعنی به وقت شروع تغذیه کمکی برخلاف انتظار ما میبینیم که منحنی شروع به پایین اومدن میکنه و این چیزی نیست غیر از اینکه اون یه ذره غذا جای یه وعده شیر بچه رو پر کرده. و اگر که اینو برگردیم که حالا شیر و غذا با هم بخوره اشکال نداره. بعضی خانواده ها شکایت میکنن میگن که بچه اون وقتی که شیر میخوره دیگه اشتهایی به غذا نداره. باز این هم گفتم اشکالی نداره، بعد از 6 ماه تا 1 سال بیشتر آشنا شدنه. بنابراین اگر بچه با شیر مادر رشد خوبی داره و خیلی تمایل به غذا نشون نداد نخوره اشکال نداره، یعنی اصلا اون غذا نخوره اشکال نداره، بخاطر اینکه ما فقط میخوایم بچه آشنا بشه با غذا، نمیخوایم که رشدش با غذا تعریف بشه. رشد بچه 6 ماه دوم بیشتر با شیر مادر باید باشه.
خیلی خیلی سپاس.
بعد از یک سال نه غذا میاد جلو و شیر میشه حالت
اولویت بعدی، کمکی میشه اونجا دیگه.
اگر که این مرا مسائل نبود این دفعه بریم سراغ بررسی دو تا عفونت خیلی مهم. یکی عفونت گوش هست که با معاینه کاملا خوب راحت مشخص میشه و بچه گوش درد داشته باشه کم میکنه، علائم میده و خیلی این مخفی نمیمونه. ولی اگر که عفونت ادرار باشه متأسفانه خیلی از وقتا ممکنه مخفی بمونه، خیلی تظاهر واضحی نداشته باشه و به خاطر همین اگر ما شک بکنیم نباید از آزمایش ادرار دریغ کنیم. مرتب برای اینجور بچه ها باید آزمایش ادرار چک بشه که اگر عفونت ادراری باشه باید که تصاویر و جدی دست ما بشه، برای اینکه عفونت ادراری میدونیم گاهی وقتا خیلی کار بالا میگیره و وقتی که کلیه به صورت تظاهرش نشون بده یه مقدار دیر هست. بله. ما به زودتر و حساستر به این قضیه باشیم و اونت روزداری رو فراموش ندیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دیتو، توصیه ارزش